با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب سیمای دو زن نوشته زنده‌یاد سعیدی سیرجانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز و دیگه توصیه شما و زحمتی هم که کشیدین دیروز آوردید کتاب رو دادید باید انجام بشه. شروع کنیم از امروز. کتاب سیمای دو زن، شیرین و لیلی در خمسه نظامی گنجوی به کوشش سعیدی سیرجانی. این نسخه ای که از روش رو میخونم چاپ چهارم این کتاب هست که البته 1368 نشر نوه، ولی از چاپ هایی است که پیداست همین شیوه افستی که در ایران میکنن. چاپ اول کتاب 67 بوده، همون سال دوباره چاپ شده. چاپ سوم 68 بوده، چاپ چهارم باز 68. تیراژ کتابم بالا بوده اون زمان و بعد هم که دیگه این کتاب رو اجازه ندادند که در بیاد و بعدم که اون واقعا مرگ فجی و کشتن خیلی خبیثانه این نویسنده دیگه کاراش تو ایران در نیامد، ولی بیرون از ایران منتشر شد. کتاب چند بخش درباره این کتاب، بعد سیمای دو زن که مقدمه مفصلیه که شروع میکنیم امروز خوندن سعیدی سیرجانی نوشته، بعد داستان خسرو و شیرین رو در واقع سعیدی سیرجانی، یعنی هم خسرو و شیرین بعدم که لیلی و مجنون هست، به نوعی خلاصه کرده و توضیح میده حالا در اول این کتاب و در پایان هم توضیحات، یعنی لغت‌ها یه دشوار رو توضیح داده در هر صفحه با ذکر هر صفحه و بعد بعضی بیت‌های دشوار رو هم معنی کرده. کتاب تقدیم شده به دخترانم، به دختران میهنم. خداوندا در توفیق بکشای. درباره این کتاب، جزوه‌ای که در دست شماست تلخیصی است از دو منظومه معروف نظامی گنجوی، داستان خسرو و شیرین و داستان لیلی و مجنون، که سالها پیش برای مطالعه دانشجویان ادبیات فارسی تهیه شده است. با توجه به این نکته که لطمه‌ای به اصل داستان‌ها نخورد و تا آنجا که امکان دارد صحنه‌هایی از هر دو داستان به صورت کامل و بی هیچ حذف و اسقاطی نقل افتد تا خواننده با فراز و فرود سخن گوینده آشنا گردد و با روحیات قهرمانان داستان‌ها نیز. بعد هم توضیحاتی داده در مورد این نسخه هایی که اساس کارش بوده که حالا خیلی این بخش ها لزومی نداره. برسیم به مقدمه کتاب سیمای دو زن. داستان خسرو و شیرین را نظامی در سال 576 هجری قمری سروده است و منظومه لیلی و مجنون را 8 سال بعد. اگر سال تولد او در حوالی 530 باشد، هر دو منظومه محصول دوران پختگی طبع وی است. نظامی بعد از سرودن مخزن الاسرار که مجموعه حکمی و عرفانی است، به نظم داستان عاشقانه و به تعبیر خودش هوسنامه خسرو و شیرین پرداخته است و توجیهش برای این تغییر زائقه و پرداختن از معارف الهی به معاشقات بشری و زمینی، اینکه در جهان امروز و میان ابنای بشر کسی نیست که او را هوس مطالعه هوسنامه ها نباشد و انگیزش در نظم داستان ظاهراً تدارک هدیه است به مناسبت جلوس طغرل ابن ارسلان سلجوقی بر تخت شاهی و واقعاً یادی از معشوق در جوانی از کف رفتهش آفاق. این منظومه موفق ترین اثر نظامی است، زیرا علاوه بر یاد آفاق، زمینه داستان باب طبع شاعر است که مرد زاهد از جهان بریده کفی پست جوین ره توشه کرده، به شدت دلبسته توصیف تجملات است و نقاشی صحنه‌های پرشکوه و بزم‌های شاهانه و مجالس پرزر و زیور عیش و طرب، و این همه در قلمرو مهین بانوی ارمنی و بارگاه خسرو پرویز ساسانی فراهم است. شیخ گنجوی چون زمینه داستان را مناسب هنرنمایی می‌بیند، با نهیب فرس بیرون فکن میدان فراخ است، همه استعدادهای خداداده را در صحنه آرایی های داستان به نحوی ظاهر می کند که در این 800 ساله کسی از حریفان و مدعیان با همه تلاش ها نتوانسته به گردش برسد. اما در سرودن منظومه لیلی و مجنون بیش از میل دل شاعر، اطاعت فرمان شاهانه منظور است که شروانشاه اخستان ابن منوچهر قاصدی نزدش فرستاده است با این فرمان که در پی داستان خسرو و شیرین اکنون لیلی مجنون به بایدت گفت. و نظامی حیران مانده است تا چه کند که اندیشه فراخ و عرصه تنگ است. سرگذشت لیلی و مجنون داستان ملال‌انگیز بی هیجان و از اینها بدتر آری از شکوه تجمل است. نه باغ و نه بزم شهریاری، نه رود و نه می، نه کامکاری. جوان سودازده دیوان وضعی که مبتلا به جنون خدازاری است و عاشق عشق و دیوانه دیوانگی، دل به دختری می‌بندد از تحقیر شدگان و بی پشت و پناهان روزگار، آن هم در کویر خشک و سوزان عربستان و در محیطی که میان زن و مرد تفاوت از زمین تا آسمان است. شاعر با اکراه تن بدین کار می دهد، اما به برکت طبع توانا موفق می شود داستانی ملال انگیز را بر صدر غمنامه های ادب فارسی بنشاند. این هر دو منظومه هم در اصل مفصل بوده است و شامل فصلها و صحنه‌هایی خارج از روال داستان که صرفاً به قصد ابراز مراتب فضل سروده شده است و اقناع مدعیان و حریفان پرمایه‌ای که در دربار سلاطین آن روزگاران کم نبودند، و هم در طول زمان بر اثر تصرفات متزبقان مفصلتر شده است. در پانویس توضیح میده آقای سعیدی سیرجانی که بلایی که بر سر بسیاری از دیوانهای شعر فارسی آمده است و به خصوص داستانهای منظوم، اگرچه این بلاگاهی هم سپر بلا بوده است در مقابل هجوم متعصبان خوشدید ذوقی که با هر زیبایی و ظرافت و هنری دشمنند و جز سلیقه و عقیده خود بر نمیتابند، در دیاری که تحولات اجتماعی غالبا نقیض وضع موجود بوده است نه مکمل و در امتداد آن. نظامی در آغاز هر دو داستان مدعی است که در اصل قصه تصرفی نکرده است و نسخه منصور داستان را خوانده و به نظم آورده و تا آنجا که از پشت قبار 8 قرن گذشته به کمک شواهد تاریخی و رسوبات رسوم و سنن میتوان دریافت، دعوی گزاف و باطلی نکرده است. اما بعید می‌نماید آنچه همکنون در دسترس ماست از دخل و تصرف کاتبان صاحب ذوق بلفزول بر کنار مانده باشد، خاصیتی که آفت اصالت منظومه‌های مردم پسند است. متاسفانه قدیمترین نسخه‌ای که از نظام خمسه نظامی تا امروز دیده ایم 2 قرنی با روزگار شاعر فاصله دارد و با سابقه‌ای که از کاتبان اهل تصرف داریم بعید است همه ابیات این منظومه‌ها محصول طبع نظامی باشد، به دلیل ناهماهنگی بعض ابیات و تناقض معنوی مطالب و ناجوری صحنه‌ها. این بحث مجالی وسیع‌تر می‌خواهد، اما اشارتی می‌توان کرد به قصه زید و زینب و عرفان بافی‌های اواخر داستان لیلی و مجنون که با هیچ سریشومی به متن داستان نمی‌چسبد و گرچه در قدیمی‌ترین نسخه‌ها آمده باشد. و همچنین ابیاتی در داستان خسرو و شیرین که با زمین چینی‌های قبلی و نتیجه‌گیری‌های بعدی اندک تناسبی ندارد. هر دو داستان شرح دلدادگی است و جفای فلکی که با دلدادگان دائم به چین است. داستان عشق قوی پنجه طاقت شکنی است که چون همه افسانه‌های نامکرر به فیض چاشنی تند و تیز فراق قابل بازگفتن و بازشنیدن شده است تا آنجا که از هر زبان که میشنوی نامکرر است. عشق لیلی و مجنون از علاقه معصومانه دو کودک مکتبی سرچشمه می گیرد. تعلق خاطری دور از تمنیات جنسی که هر دو در یک مکتب خانه اند و به دلیل نظامات قبیله‌ای و سنت‌های قومی ظاهراً در مراحل خردساری. دو کودک معصوم که لابد فاصله ای تا مرز بلوغ دارند در مکتب ملای قبیله که احتمالاً سیاه پلاسی بوده است همدرسند و کار همدرسی به همدلی می کشد و محبت معصومانه ای از آن جنس که میان اطفال یک خانواده یا محله معمول است. وضع آشنایی خسرو و شیرین به خلاف این است. خسرو جوان بالغ مغروری است در آستانه تصدی مقام پرمشغله سلطنت و شیرین دختر تربیت شده تننازی است آشنا به رموز دلبری و با خبر از موقعیت اجتماعی و شرایط سنی خیش، دختری که قرار است در آینده نزدیک به جای عمه خود بر مسند حکمرانی ارمنستان تکیه زند و سرنوشت مردان و زنان آن سرزمین را در دست کفایت گیرد. دختر جوان اهل شکار و ورزش و گردش است، نه زندانی حرمسرا، و در یکی از همین گردش ها چشمش به تصویر دلربای پرویز می افتد. تصویری که محصول انگشتان قلمزن و استعداد بی نظیر شاپور صورتگر است. جاذبه تمثال او را به توقف و تأمل می کشاند و سرانجام با شنیدن توصیف پرویز از زبان چرب و نرم درباری کارکشته‌ای چون شاپور میل خاطرش به دیدن صاحب تصویر می کشد بی هیچ بیم طعنه‌ای از همسالان و شماتتی از خیشان و رجم و تشهیری از مردم ولایت. لیلی پرورده جامعه است که دلبستگی و تعلق خاطر را مقدمه انحرافی میپندارد که نتیجهش سقوطی حتمی است در درکات وحشت انگیز فحشا، و به دلالت همین اعتقاد همه قدرت قبیله مصروف این است که آب و آتش را و به عبارتی رساتر آتش و پنبه را از یکدیگر جدا نگه دارند تا با تمهید مقدمات گناه آدمیزاده طبعا ظلوم و جهول در خسران ابدی نیفتد. در محیطی چنین یک لبخند کودکانه ممکن است تبدیل به داغ ننگی شود بر جبین حیثیت افراد خانواده و حتی قبیله. در این ریگزار تفته بازار تعذیر گرم است و محتسب خدا نه تنها در بازار که در اعماق سیاه چادرها و پستوی خانه ها. همه مردم از کودکان خردسال مکتبی گرفته تا پیران سال خورده قبیله مراقب جزئیات رفتار یکدیگرند. نخستین لبخند محبت لیلی و مجنون اندکسال در فضای محدود مکتبخانه نه از چشم تیزبین ملای ترک به دست مکتب پوشیده میماند و نه از نظر کنجکاو بچه‌های همدرس و هم مکتبی. در این سرزمین پاکی و تقوا بدا به حال دختر و پسر جوانی که نگاه علاقه‌ای رد و بدل کنند، که کودکان همدرس با همه کمسالی و بیتجربگی نگاهی بدان معصومیت را از مقوله گناهان کبیره می شمارند و کفزنان و ترانه خوانان به رسواگری می پردازند و کار هو و جنجال را به مرحله‌ای می رسانند که پدر غیرتمند دختر سر به هوا را از مکتب خانه بازگیرد و زندانی حصار حرمسرا کند و قیس بینوا از هجوم طعنه همسالان کارش به آشفتگی و جنون کشد و واقعی بدان سادگی تبدیل به داستانی شود هیجان انگیز و لبریز از گزافه ها و افسانه ها. و شاعران و ترانه سازان محل شرح دلدادگی ها را به رسوایی در قالب ترانه ریزند و در دهان ولگردان کوچه و بازار اندازند تا دختر از مکتب بریده در پستو خزیده را نقل بزم غزل سرایان کنند و موضوع ترانه مطربان و دف زنان و پسر اندک تحمل حساس را آواره کوه و دشت و بیابان. اما در دیار شیرین من ای بر مصاحبت و معاشرت مرد و زن نیست. پسران و دختران با هم می نشینند و با هم به گردش و شکار می روند و با هم در جشنها و میهمانیها شرکت می کنند و عجبا که در عین آزادی معاشرت شخصیت دختران پاسدار عفاف ایشان است که به جای ترس از پدر و بیم بدگویان محتسبی در درون خود دارند و حرمتی برای خیشتن قائلند. دخترها مادران و پیران خانواده را مشاوران نیکندیش خیشتن می دانند و هشداری دوستانه چنان در دل و جانشان اثر می کند که وسوسه های شهزاده جوان عشرت طلبی چون پرویز نمی تواند در حصار پولادین عصمتشان رخنه ای کند. در سرتاسر داستان خسرو و شیرین بیتی و اشارتی به چشم نمی خورد که آدمیزاده خیرخواه مصلحت اندیشی به نهی از منکر برخواسته باشد و از عمل نامعقول شیرین انتقادی کرده باشد. گویی همه مردم این سوی جهان از ارمنستان گرفته تا کرانه های غربی ایران و قصر شیرین گناهکاران با انصافی هستند که داستان عیسی و رجم زانیه را شنیدند و در برخورد با گناه دیگران به یاد نامه اعمال خیش می افتند و به حکم بزرگوانه من روا کرامن دیده عیب‌بین خود را بر دلیری ها و جسارت های جوانان فرو می بندند. در دیار شیرین مردم چنان گرم کار خیشتنند و مشاغل روزانه که نه از ورود نامنتظر ولیعهد شاه ایران به سرزمین خود با خبر می شوند و نه پروای سرگذشت عشق شیرین و پرویز دارند. حتی یک نفر هم در این مملکت بیدر و دروازه معترض این نکته نمی شود که در بزم شبانه مهین بانو چه می گذرد و جوانان عزبی چون پرویز و همراهانش چرا با دختران ولایتشان مسابقه اسب تازی و چوگان بازی می گذارند. گویی احدی را عقده ای از میلهای سرکوفته بر دل ننشسته است. ظاهراً این دیار ولنگاری ها و بی‌اعتنایی ها نمونه همان سرزمین بی حساب و کتابی است که در آن کسی را با کسی کاری نباشد. دختری سرشناس یکه و تنها بر پشت اسب می نشیند و بی هیچ ملازم و پاسداری از ناف ارمنستان تا قلب تیسفون می تازد و وقتی که محروم از دیدار یار نادیده به دیار خود بر می گردد یک نفر مرد غیرتی در سر تا سر مملکتش پیدا نمی شود تا بپرسد چرا رفتی و کجا رفتی. قیم و سرپرست شیرین زنی است از جنس خودش، آشنا با عوالم دلدادگی و حالات عاطفی دختران جوان و به حکم همین آشنایی است که با شنیدن خبر فرار شیرین متأثر می شود، اما لشکریان و چابک سواران به فرمان ایستاده را که اگر بانو به فرماید به شبگیر پی شیرین برانیم است چون تیر، از هر تعقیبی باز می دارد. و روزی که دختر فراری به خانه و دیار خود باز می گردد، انبان شماتت نمی گشاید و انبوه ملامت بر فرقش نمی بارد. با گذشت بزرگوارانه ی آدمیزادهی که از عواطف تند جوانی و عوالم چنان که افتد و دانی با خبر است به استقبالش می رود، بی هیچ خطاب و عتابی که می داند دخترک دل باخته است و حرکت نامعقولش کار دل است و ربطی با آب و گل ندارد. زن کار کشته بیان که چین غضبی بر پیشانی بنشاند و با تازیانه و تپانچه‌ای خشم و خروش خود را بر سر دختر ببارد، به تقویت روحیش می پردازد تا قوی دل گردد و درمان پذیرد. اما وضع لیلی چنین نیست که محکوم محیط حرمسرایی تازیان است و جرایمش بسیار. یکی این که زن به دنیا آمده و چون زن است از هر اختیار و انتخابی محروم است. گناه دیگرش زیبایی است و زندگی در محیطی که به جای ذات یبوست صفات ملوکانه حکیم باشی بیچاره را به تنقیه می‌بندند و به جای تربیت مردان به محکومیت زنان متوسل می‌شوند، که چو دیده دید و دل از دست رفت و چاره نماند، کار عاشقی به رسوایی می‌کشد و راه علاج این که زن را از درس و مدرسه محروم کنند تا چشم مرد بر جمالش نیفتد و کار جنونش به تماشا نکشد. در نظام پدرسالاری قبیله، مرگ و زندگی او در قبضه استبداد مردی است به نام پدر. پدر لیلی نه از عوالم دلدادگی خبر دارد و نه به خواسته دخترش وقعی می نهد. مرد مقتدری است که چون از تعلق خاطر قیس و دخترش با خبر می شود، دخترک بیگناه را از مکتب باز می گیرد و در حصار خانه زندانی می کند و زندانبانش زن فلک زده چشم بر حکم و گوش بر فرمانی است که او را زاییده است و در آغوش محبت خیش پروریده و اکنون به پاس آبروی خانواده و فرمان شفاعت ناپذیر شوهر مجبور است رابطه دخترش را با جهان خارج از خانه قطع کند و حتی از نزدیک شدن به دریچه و شنیدن صدای پای رهگذران کوچه بازش دارد. این پدر غیرتی در پاسخ نوفل، نوفلی که جوانمردانه به یاری مجنون برخواسته و با شیربهای مفصلی به قبیله لیلی آمده است، متعصبانه اختیارات پدری خود را به او وامی گذارد که دست دخترم را بگیر و به کمترین برده خود ببخش، اما اسمی از این پسرک سر به هوای دیوانه میاور، او را طعمه شمشیر خیش کن و با دست خود به چاه درفکن، اما به دست این جوان وحشی صفت مردم گریزی که بی عاقبت است و رایگان گرد مسپار. و سرانجام به آخرین مرحله تهدید متوسل می شود که اگر باز هم در این مسئله اصرار کنی و بر سر آن باشی که نام من و قبیلم را با این پیوند نامبارک به ننگالایی، به خدا قسم همکنون بر می خیزم و وارد حرمسرا می شوم تا سر دخترک را ببرم و در پیش سگ افکنم در این راه. و سرانجام همین قدرت بی انعطاف پدر در مقابل زر و سیم و اسب و اشتر ابن سلام تسلیم می شود و بی هیچ نظرخواهی و مشورتی دخترک را بدو می سپارد و به عبارتی بهتر بدو می فروشد تا جشن عروسی برپا کنند و در خروش بوق و کرنا و بزن و بکوبهای پرسر و صدا ناله های مظلومانه لیلی را فرو پوشانند و او را روانه حرمسرای شوهری کنند که اندک آشنایی و پیوند علاقه‌ای با وی ندارد. میان رفتار مهین بانو با شیرین عاشق شده سرزرپه معشوق نهاده و رفتار پدر لیلی با دختر بچه معصومی که در عوالم خردسالی نگاهش به چشمان لبریز از تمنای مجنون افتاده است و دیدگان جستجوگر همدرسان بدین اشارت نظر پی بردند، تفاوتی آشکار است و در این رهگذر نه این را میتوان ملامت کرد و نه آن را که هر یک پرورده جامعه خیشتنند و طرز برخوردشان با مسائل نتیجه ناگزیر محیط زندگی و سنن قومیشان.
خسته نباشید قربان.
خب مثل اینکه وقتمون تموم شد آقای رحیمی. بله
دیگه. بله نه هر روز 4-5 دقیقه وقت دارین.
خب پس ادامه بدم.
خواهشمند.
در دیار لیلی حکومت مطلق با خشونت است و مردانگی به قبضه شمشیر بسته است. حتی به مراسم لطیفی چون خواستگاری هم با تبل جنگ و تیر خدنگ می روند و در ذهن جوانمرد آزادهی چون نوفل این سؤال مطلقاً مطرح نمی شود که گیرم در جنگ پیروز شدی و قبیله لیلی را به خاک و خون کشیدی و دخترک را تحویل مجنون دادی. در این صورت رفتار لیلی با مردی که باعث قتل پدر و برادر و کسانش شده است چگونه خواهد بود؟ آری این سوال نه در ذهن غیور نوفل جرقه‌ای می‌زند و نه در ذهن آشفته مجنون. و حق دارند که در جامعه چونان موضوعی از این دست مسئله‌ای نیست. اغلب سوگلی‌های حرمسرای شاهان و امیران دختران پدر کشته به اسارت رفتند که به حکم سنتی مقبول همگان، حریفی که در جنگ کشته شود همه مایملکش از آن قاتل است، از اسب و گاو و کاخ و سرای گرفته تا غلام و کنیز و زن و دخترش که همه مملوکند و در مقوله ارزش‌ها یکسان. اما در فضای داستان خسرو و شیرین ارزش‌ها به کلی متفاوت است. شاه قدرتمندی چون پرویز نه تنها از بیم حسادت مریم جرأت ملاقات با شیرین ندارد، که در برابر زن عشرتکده داری چون شکر اصفهانی نیز شکوه شاهانه و قدرت مردانه‌اش بی اثر است. مردان این دیار برای رسیدن به زن دلبندشان هرگز به زور شمشیر و انبوه لشگر متوسل نمی شوند، که یقین دارند این حربه بی اثر است. صحنه بدیعی که در برابر در بسته اقامتگاه شیرین با قدرت طبع نظامی توصیف شده است قابل تأمل است. شاهی مست از غرور سلطنت و آشفته از هوای دل به بهانه شکار از لشکرگاه خود جدا شده و رو به منزلگاه معشوق آورده است، بدین امید که یار رنجید خاطر دست از قهر و ناز بردارد و پذیرایش گردد. اما شیرین در قلعه را می‌بندد و با همه جلوه‌های جمال و جوانی بر پشت بام عمارت ظاهر می‌شود و عجز و التماس‌های عاشق قدرتمند را ناشنیده می‌گیرد و پس از مناظره‌ای خواندنی سرخورده و دمق مجبور به بازگشتش می‌کند، بیان که لحظه‌ای تصور توسل به زور در ذهن مرد بگذرد. زبان زنان این سرزمین از دست جور مردان عرب درازتر است و گزنده تر. در اینجا زن بودن و زیبا بودن لازمش بدبختی و محکومیت نیست. زن زیبای مغرور این دیار چیزی از شاه شاهانش کم ندارد که قصب بر سر و موی فروهشته را کم از تاج مرصع شاهی نمی داند و با اعتماد به همین غرور زنانه بدان شدت و صراحت در پاسخ پیغام شاهانه خشم در سینه هم باشته را بر فرق شاپور می ریزد که سر اینجا به بود سرکش نه آنجا، بیان که از غضب شهریاری پروایی داشته باشد. و شاه قدرتمند ملامتها را میشنود و به عبارتی رساتر تحویل میگیرد، بیان که شمشیر برکشد و میر غضب به طلبت. گویی به دو آموختند که کس عاشقی به قوت بازو نکرده است. در پانویس اقتباسی است از این بیت: کس شاعری به قوت بازو نکرده است، این کار را به عهده من واگذاشتند. و بیت اثر طبع دوست از دست رفته است به نام فخرالدین مزارعی که در دانشکده هم دوره من بود و به خلاف بنده هم شاعری لطیف طبع و هم ورزشکاری قوی بازو، یادش گرامی باد. خب بقیه مقدمه سعیدی سیرجانی رو بر داستان خسرو شیرین و لیلی و مجنون بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم. لطف کردید.
روز شما و شنوندگان عزیز بخیر.
قربان شما.